بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مولانا امام الصادق عليه السلام: اني سمعت ابي يروي عن ابائه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يوما: ما عجبت من شيء كعجبي من المؤمن، انه انقرض جسده في دار الدنيا بالمغاريد كان خيرا له، وان ملك ما بين مشارق الارض ومغاربها كان خيرا له، فكلما يدع الله عز وجل به يا فكلما فكلما يسمع الله عز وجل به فهو خير له. دومین جلسه درسمون رو در ماه مبارک رمضان آغاز میکنیم. سلام. من مایلم که در آغاز این جلسه سه نکته تکراری اما به نظرم مهم رو خدمت شما دوستان عزیزم متذکر بشم. نکته اول این که هر سه نکته هم درباره ماه رمضانه. نکته اول این که خب همه شما میدونید ماه رمضان ماه خودسازی است. عارفان ما میگن این ماه ماه کوششه، حتی به نسبت زیاد ماه کشش نیست، ماه کوششه. بعد در ازای کوشش هایی که در این ماه صورت میگیره یک کشش، اینا رو دیگه بزرگانی که این حرف ها رو میفهمن میگن، ما که فقط لغاتش رو میفهمیم، ولی به نظرم همین مقدار هم خوبه که در بارش فکر کنیم. خب به ازای اتفاقاتی که در این ماه میفته یک کششی بسیار بزرگی وجود داره که در شب عید فطر اتفاق میفته و این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. خب شما ببینید در روایات ما آمده که خداوند در ماه مبارک رمضان در هر روز مثلا در وقت افطار هزار هزار کس رو از آتش دوزخ رها میکنه، در هر شب جمعه و در هر روز جمعه در هر ساعتی هزار هزار کس رو رها میکنه در ماه رمضان. همه اینا رو داریم. بعد میگه در شب عید فطر به اندازه همه ماه رمضان. عارفان ما انگار به این نقطه توجه داشتن که ماه رمضان ماه مستی نیست، ماه گشتن و دویدن به سمت میخان است. ماه شعبان نه، ماه شعبان ماه مستیه. توضیحاتی که داریم در جلسات پیشین. ماه رجب هم همینطور. ماه شعبان من از دست قده کین خورشید، از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. شب عید رمضان یعنی شب عید فطر. همین حافظه که میگه هلال ماه به دور قدح اشارت کرد. خیلی ابیات دیگه هم حافظ در این زمینه داره که به نظرم محل تأمله. ماه رمضان ماه مستی نیست، ماه دریدن به سوی میخانه است. حالا به تعبیر ما میشه ماه خودسازی، ماه تلاش. اینو داشته باشید، واضحه که چرا. من نمیخوام در این باره زیاد صحبت کنم. واضحه که چرا، و برای من واضحه که همه ما به این نکات توجه داریم. من امیدوارم همه ما فرسنگ ها فاصله داشته باشیم با اون کسانی که به تعبیر برخی از روایات ما از این ماه بیرون میرن و جز تشنگی و گرسنگی ازش بهره‌ای نبردن. متقابلن حدیث مشهوری که پیامبر اکرم فرمودن و جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه، پیامبر فرمود جابر ماه، بر حسب اون چی که در ذهن من هست، جابر ماه ماه رمضانه. هر کس که این ماه روزهاش رو روزه بگیره، شبهاش رو عبادت بکنه، از گناهان خودش خارج خواهد شد، درست مانند خروج ماه رمضان. میدونی چی میخواد بگه؟ انگار میخواد بگه پیامبر که آیا ممکنه هیچ کس احتمال میده ماه رمضان به پایان نرسه، بالاخره تموم نشه، بالاخره از این ماه خارج نشیم؟ محاله، حتما تموم میشه، حتما تموم میشه. سلام. حتما تموم میشه. بنابراین با همین اطمینانی که میدونیم حتما تموم میشه، اطمینان داریم که از گناهانمون خارج خواهیم شد. بعد جابر بن عبدالله انصاری خیلی به هیجان اومد، گویا رسول الله چه اتفاق مهمی، چه خبر مسرت انگیزی. و پیامبر فورا گفت ای جابر، و چه شرطهای سختی، چه شروط سنگی. انگار میخواد بگه زیادند. اینجاست که ما رو یک کمی تکون میده و نگران میکنه. زیادند از قضا، زیادند آدم هایی که بهره ای جز تشنگی و گرسنگی از این ماه نمیبرند. کمان اینکه پیامبر بر حسب اونچه که در برخی روایات ما شنیدیم آمده، به برخی از همسرانشون گفتن تو برو افطار کن. حالا منظورشون نبود که روزتو بخور، منظورشون چه روزه ایه؟ این روزه گرفتنش و نگرفتنش مساویه. ماه خودسازی. من دیگه در این باره زیاد صحبت نمی کنم، چون واضحه که چی میخوام. اما این ماه دو ویژگی دیگه هم داره بچه‌ها، به نظر من که خوبه که کمی بیشتر بهش توجه کنم. یکی این که علاوه بر این که ماه خودسازیه، یک فرصت بی نظیر برای خودشناسی هم هست. اینو من همیشه گفتم و ندیدم، حقیقتش ندیدم زیاد کسی در این باره حرف بزنه به اندازه ای که من یه همچین احساس نسبت ماه رمضان دارم. دلیلم هم خیلی ساده است. اگر پذیرفته باشیم که شیاطین در این ماه در قل و زنجیرند، اون وقت اگر چیزی از خودمون ببینیم که خوب نیست، اگر گناهی ازمون سر بزنه و نظیر اینها، دیگه میتونیم مطمئن باشیم که این دیگه شیطان نیست. شیطان که بعد دخلا تو زندانه، این دیگه شیطان نیست، این خوده. از این طرف میتونیم به این نقطه برسیم که این شیطانی که ما رو به تسخیر خودش در میاره، در وجود ما کجا جای پاشه. به همین دلیل میخوام یک جمله‌ای بگم که ظاهرش رو شما نبینید، یه مقدار عمیق بفهمیدش. و من روایتی دارم که این جمله رو تایید میکنه. اگر خدایی نکرده در این ماه مرتکب خطایی هم شدید، مرتکب گناهی هم شدید، به فانه نیک بگید. در روایت داریم که امروز میخوندم روایت که در همین کتاب تعرف العقول بود، داریم که در روایت دیگه هم در این زمینه داریم که اصلا اگر خطر مبتلا شدن به عجب نبود، خداوند کاری میکرد که مؤمنان هیچ گناه ظاهری مرتکب نشن. ولی انگار میخواد بگه برخی گناهان ظاهری رو باید به عنوان یک علامت نیک گرفته، اگرچه علامت یک امر بدیه، ولی باعث معرفت نفس ما میشه و این میتونه یه امر نیک باشه. انگار برخی از گناهانی که از ما سر میزنه مثل تب میمونه، مثل عرق میمونه، خودش هم چیز خوبی نیست، ولی نکته مهمترش اینه که علامت یه چیز دیگه است. وقتی میبینی اون گناه مرتکب شدی، میفهمی که یه چیز بزرگتری در درون تو هست که اون باعث شده این عمل رو مرتکب بشی. اونو پیدا کن. حالا اون چیه و معنی این حرفا چیه؟ اجازه بدید من دیگه فعلا در بارش صحبت نکنم. اونایی که میخوان مطالعه کنن و نکته ای رو که من خواهم گفتن به من نکته سبب ماه رمضان جدی بگیرن، برن زیل آیه سوره فرقان در المیزان بخونند. اون آیه ای که فرمود فاولئک الذین یبدل الله سیئاتهم حسنات، و ببینن علامه چه تفسیری کردن از معنی این که سیئات عده‌ای به حسنات تبدیل میشه، خود گناهانشون میشه حسنه. این یعنی چی؟ این اتفاق اگر میخواد بیفته، من احساس میکنم یه فرصت استثنائیش در ماه رمضان، واقعا در ماه رمضان. بنابراین ماه رمضان ماه خودشناسی هم هست، علاوه بر ماه تلاش و کوشش، ماه معرفت نفسه، ماه اینه که ببینیم چی هست تو وجود ما که خودشو نشون میده، چی هست خودمونو بشناسیم. فارغ از شیاطین، در درون مهمانی خدا، قوت و در رحمتهای الهی، این کثافت‌های وجود خودمون رو بشناسیم. خب ما رمضان یک ویژگی سومی هم داره، و اون این که ماه علم و معرفت، ماه فکر و اندیشه است. در هیچ ماه نگفتن مانند ماه رمضان قرآن بخوانید. بهار قرآنه، رونقی قرآنه، هم به خاطر نزول قرآن، هم به خاطر ثوابی که قرائت قرآن در این ماه داره، و هم به خاطر تأکیدی که شده که در این ماه قرآن زیاد بخونید. قرآن زیاد بخونید. خب قرآن بخونید یعنی چه؟ یعنی سعی کنید قرآن رو بهتر بفهمید. دیگه واضحه دیگه. بنابراین ماه رمضان سومین ویژگیش اینه که به شما این فرصت رو میده که دینتون رو بهتر بفهمید. باید این فرصت استفاده کنید. فکر نمی کنم قرآن خوندن فقط همین باشه که بدون این که به معانیش بیاندیشیم، بدون این که متوجه حقایقش باشیم، همینجور بخونیم و رد شه. قرآن رو بفهمید. ببینیم که چقدر از فکرهایی که در اطراف ما هست منطبقه بر قرآنه، چقدر از تحلیلهایی که نسبت به مسائل اطراف خودمون میکنیم منطبقه بر قرآنه، چقدر از احساساتی که نسبت به مسائل اطراف خودمون داریم تطبیق داره بر قرآن. اگر ما بحث میکنیم درباره بنی اسرائیلی ها که امروز هم بحث خواهیم کرد، بحثمون وقت گذرونی نیست، بحثمون شنیدن نکات جالب تاریخی هم نیست. اگر درباره فرض بفرمایید جریان فکری نفاق حرف میزنیم، قصدمون فخر فروشی نیست که چه نکته جالبی فهمیدیم. میخوایم با این آموزه های قرآن زندگی کنیم. میخوایم خودمون رو به محض قرآن بزنیم. و اول شرط این اتفاقی قرآن درست بفهمیم و یاد بگیریم، عزم کنیم که با قرآن بیاندیشیم، با قرآن خودمون رو محک بزنیم، با قرآن خودمون رو تطبیق بدیم، با قرآن فکر کنیم. اگر فهمیدیم که زندگی ما مثل بنی اسرائیلی ها میمونه، هم انتظارمون و تحلیلمون و آمادگیمون در مقابل اتفاقاتی که در برابرمون میفته با قرآن چک شده باشه، هم فهممون از اتفاقات به محک اون خورده باشه. هدف گذاری هامون رو با قرآن تطبیق کنیم. حالا امروز انشاءالله شاید برسیم به برخی نکات. این سومین ویژگی. بنابراین خودسازی، خودشناسی و فهم قرآن به نظرم سه ویژگی بسیار مهم ماه مبارک رمضانه که نباید از چنگال ما دور بیفته. من اجازه میخوام درباره این سومین پلی بزنم به حدیثی که امروز برای شما خواندم. ببینید، داشتن اندیشه درست دینی چقدر مسئله مهمی و چقدر مسئله حیاتی برای زندگی ما. یه روایت ایست حدیثی در کتاب صحاف العقول خیلی معروفه. فکر میکنم خلاصه ای از این حدیث رو مرحوم شهید مطهری در داستان راستان هم نقل کرده. حدیث رو دستو میفرماید یه شخصی به نام سفیان سوری یه روز آمد خدمت امام صادق علیه السلام و حضرت لباس خیلی زیبایی پوشیده بودن، شاید هم لباس نسبتا گرانی پوشیده بود. این سفیان سوری حالا از این جمعیتی بود که به هر حال صاحب فرد لغون اسم این حدیث رو گذاشته احتجاجهی علی صوفیه. بعدش چی شد؟ آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آخه این لباس صداوار شما نیست، مثل ما باشید، سر و وضع جولیده، لباس های پاره. بعد حضرت خیلی سرزنش آمیز با سفیان سوری صحبت کردن، خیلی ناراحت شد و رفت. جوابش اینجا هست، من نمیخوام حالا پاردش بشم. میگه چندی بعد، یکی دو روز بعد، دوستان سفیان سوری و خودش احیانا دوباره آمدن خدمت امام صادق علیه السلام، گفتن آره خیلی حال رفیق ما رو گرفتی، ما اومدیم به تو احتجاج کنیم، به ثابت کنیم که بی رفت میگی. حرفایی زده شد، معلومه چجور حرفایی، ولی واضحه که این جماعت خیلی مورد اتهام هم بودن. میگن یکی از اصحاب امام صادق اونجا بودن، شروع کرد به اینا، بر حسب اینی که اومده نقل مضمون، شروع کرد به اینها پرخاش کردن که آره شما شعارشو میدید که خودتون نمیخورید که به دیگران بدید، ولی حقیقتش رو بخواید ما تانه ندیدیم که شما یک لقمه به دیگران بدید. این دکونیه که شما با کردید برای خودتون. میگن امام صادق صحابی خودشون رو آرام کردن، گفتم این بحث رو رها کنید، فایده ای تو اینجوری صحبت کردن نیست، بیا استدلال کنید. تو چی میگی؟ من چی؟ بعد شروع کردن به طرف به گفتگو کردن که یک حدیث مفصلی است که چند صفحه ای از این کتاب رو به خودش اختصاص داده. خب من فرصت نیست همه این حدیث رو برای شما بخونم، ولی واقعا خوندنی است و از تسلطی که امام صادق، تسلطی که نمیتونم بگم، به هر حال از انس و عجین بودن که امام صادق با قرآن داشتن حکایت میکنه، که خب چه عجیبی هم میسمد، چجوری با اینها با قرآن احتجاج میکنه. از یوسف مثال میاره، از سلیمان مثال میاره، برای اینکه به اینا ثابت کنه که اینی که ارزشمنده، اونی که اصالت داره، نفس اون جوریدگی نیست. جوریدگی که اصلا اصالت نداره، ولی نفس ژنده پوشی هم نیست، نفس این که لباس شما پاره پوره باشه که اصالت نداره، این اصلا اصالت نداره. اگر اون اصالت داشت، یوسف که پیغمبر خدا بود هم باید همینجوری لباس بپوشه. اگر اون اصالت داشت، سلیمان نباید از خدا تقاضا میکرد که به من پادشاهی بده که به احدی نرده باشی، رولدی به وجود بیارم در زندگی که برای احدی حاصل نشده باشه. این که نیست در بحثایی میکنن، بعد وارد به سیره پیامبر میشن، توضیح میدن، خیلی بحثای زیباییست، حتی میرسن به سلیمان و ابوذر. من مایلم که این تکه رو اینجا از رو براتون بخونم، فارسیش هم میخونم. میگه خب دجور پیغمبر که براتون صحبت کردم، توضیحات میگه از زندگی پیامبر و بسبت، میگه بریم دجور سلمان و ابوذر صحبت کنیم که شما هم قبول دارین در میان اصحاب پیامبر، حالا از امیر المومنین ها که بگذاریم، احدی با تقواتر و وارستتر و زاهدتر از ابوذر و سلمان نبودن. غیر از اینه میگن بله. خیلی خوب میگه، میدونید سلمان وقتی حقوق خودش رو میگرفت، مثلا خرج یک ساله خودش رو از بیت المال میگرفت، یا حقوق خودش رو که میگرفت از بیت المال، میدونید سلمان پسنداز میکرد و برای مخارج ضروری خودش همیشه یه پولی کنار میگذاشت. بعد میومدن بهش میگفتن که سلمان این خلاف توکل اومد، یه تو مردی، این پول بر چی آخه پس انداز میکنی؟ جواب میداد، میگفت شما چرا همیشه فکر میکنید من میمیرم، اومده بود زنده موندم، اون وقت چی کار کنم؟ خیلی جالبه این گفتگوها. بعد میگفت شما نمیفهمید که این که آدم دستش خالی باشه، خود این آشفت فکری بار میاره. بعد در این این که این پول رو کنار میگذاشت، شیوه سخاوت‌های سلمان و اینا صحبت می‌کرد. بعد میره سراغ ابوذر، میگه ابوذر هم اینجوری بود، گوسفند داشت، شتر داشت، جانپروری داشت، مهمونی می‌داد، البته خیلی سخاوتمندانه. بعد نقل می‌کنه چیزهایی رو امام صادق علیه السلام نقل می‌کنه از پیامبر. مثلا می‌فرمایند که یکی از اصحاب پیامبر از دنیا رفت، پنج تا بچه یتیم از خودش به جا گذاشت. این مقدار مختصر مالی هم که داشت وصیت کرد که مثلا قسمت عمرش رو وصیت کرد که مثلا در راه خدا بدید بره. خبر به پیامبر رسید، سرزنشش کرد که این فکر کرده اگه مثلا به فقرا بده ثوابش بیشتره، وقت پنج تا یتیم فقیر بذاره توی خیابون که برن گدایی کنن. این فکر نکرد که باید به فکر بچه هاشم باشه. خیلی نکات جالبی. من نمیخوام در این باره توضیح بدم، من نمیخوام وارد این بحث بشم که مدل اقتصادی که اسلام به ما میگه دقیقا چیه، روحش چیه، جسمش چیه، این بحث مفصل دیگریه. من میخوام بگم که ببینید مسئله درست و عمیق فهمیدن دین چقدر مسئله مهمیه، به دلایل مختلف و از راه‌های مختلف چه انحرافات عجیب و غریبی ممکنه نسبت به دین برای ما حاصل بشه. این درش هم هست، اینکه کسانی فکر کنند، حالا مثلا به استناد این حدیث که نمیشه فکر کرد چون حدیث حدیث کاملی، ولی به استناد برخی حرفای دیگه فکر کن، فرض کن که بگن که آره منم میخوام ملک سلیمان داشته باشم، بعد خصت به بعد در زندگیش، به فکر دیگران نباشه، اونم قرآن نخونده، اونم قرآن نخونده. شاید قبلا بارتون بارها گفته باشن این آیه قرآنی که وقتی درباره اهل سعادت و اهل نجات حرف میزنه میگوید که کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون و فی اموالهم حق و معلوم للسائل و المحروم. حق در اموال همه ما نسبت به آدم های فقیر حق اونها قرار گرفته. یعنی وقتی که تلاش میکنیم در جهت فقر زدائی به هیچ عنوان لطف نمیکنیم به کسی، داریم وظیفه رو انجام میدیم. جامعه این که توش گرسنه وجود داره، همه آدم ها خودش رو در معرض این ببینن که به جهنم برن هر چقدر که نماز بخونن. حالا اینکه خداوند چگونه داوری کنه اون موضوع دیگه ایه، وارد این مسئله ما نمیخوایم بشیم، ولی اصلا شوخی نیست. و فی اموالهم حق معلوم، لطف نمی کنن اگر به سائل و محروم چیزی میدن، حقشون رو دارن میدن. ما وظیفه داریم دست افتادگان رو بگیریم، همونجوری که وظیفه داریم دست افتادگان فکری رو بگیریم. لطف نمی کنیم اگر به کسی چیزی می آموزیم، لطف نمی کنیم اگر جلوی یک انحرافی رو می گیریم، وظیفه رو داریم انجام میدیم. حالا در دنباله گفتگوهامون وقتی من برخی از قصه های بنی اسرائیل رو براتون بگم بهتر متوجه منظور و مطلب خواهید شد. خیلی خوب، گفتم صراط مستقیم، صراط پل صراط که در واقع تجلی و باطن زندگی ماست، چون صراط هر کسی همون تطورات وجودی شه دیگه، اینو بارها گفتیم. بنابراین اگر از چیزی به نام پل صراط صحبت میشه، در واقع این تجلی باطنی زندگی دنیای انسان هاست. و اگر گفتم برخی به سرعت برق از صراط عبور میکنن، یعنی باطن زندگیشون اینه که به سرعت به اون مراتبی که باید میرسن، به اون هدفشون در زندگی میرسن، راه و طی میکنن. و اگر گفتن برخی در این صراط ثبوت میکنن و به جهنم میرن، یعنی اینجوری میشن دیگه، این باطن زندگیشونه. اگر گفتن برخی آویزون میشن به این صراط، مثل یک پل میمونه که اینا بهش آویزون میشن، به دستشون در اینو بگیرن، به همین معنی. و اگر گفتن صراط پلی میمونه که از شمشیر تیزتره و از مو باریکتر، میخواد همین مثال بزنه برای شما. راه درست دین رو طی کردن گاهی از شمشیر تیزتره و از مو باریکتر. حالا شما به من بگید چنین صراطی رو طی کردن چقدر احتیاج به مطالعه تئوریک داره دست بگم؟ آخه درست بفهمیم این راهی که از مو باریکتره، معنی این حرف اینه که در این کتاب تو موشکافی نکنید نمیفهمیدش درست، معنیش همینه دیگه. اگه این کتاب داره راه زندگی شما و صراط مستقیم زندگی شما رو نشون میده، یعنی این کتاب کتابیه که تو موشکافی نکنید نمیفهمید. برای که مسیر مسیر موشکافانه یه مثل نمیمونه این مسیر، یک قدم اون برتر یا یک قدم اون برتر، یک قدم چیه؟ داریم در اسکیل مالو حرف میزنیم، داریم در اسکیل مو حرف میزنیم، یه تارمون برتر یا یه تارمون برتر. قدم که فوق قدم در مقایسه با تارمون میزنی چقدر فرقشه، مثل اتوبان میمونه قدم در مقایسه با تارمون. قدم چیه برای من؟ بگو تارمون.